ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای رویدادهای عراق را جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها خواند. مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد سال جاری را 26% اعلام کرد. فرزند مهدی خزعلی میگوید پدرش از زندان به بیمارستان منتقل شده است. آیت الله علی خامنه ای روز شنبه در سخنانی رویدادهای عراق را جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان به اهداف آمریکا و غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری خواند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با بیان اینکه جنگ فعلی در عراق جنگ شیعه و سنی نیست گفت دشمنان اسلام بر روی ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری کردند و آن را به عنوان جنگ شیعه و سنی معرفی می‌کنند. همکارم کیان معنوی در گفتگوی با جلیل روشندل، استاد امور امنیت بین‌الملل و تحلیلگر در کارولینای آمریکا، نخست ارزیابی او را از هدف آیت الله خامنه ای از این سخنان جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا:
با در نظر گرفتن شرایط کلی منطقه، آقای خامنه‌ای حتی امکان داره سعی میکنه یک دستورالعملی بده که جنبه سیاسی مطلق داره و نه جنبه مذهبی. دلیلش این استش که در مجموع حداقل تا همین اواخر بین ایران و عراق روابط سیاسی خوبی حاکم بوده و حتی کارشناسای منطقی معتقد هستن که دولت فعلی عراق شدیداً تحت نفوذ ایران هست. اگر بین شیعیان، چه شیعیان ایران و چه شیعیان عراق، و سنی های منطقه جنگی در بگیره، در درجه اول اون واحد سیاسی عراق به عنوان یک واحدی که هم بر سنی ها حکومت میکنه و هم بر شیعیان آسیب میبینه و این اتحاد از بین میره، و از طرف دیگر از بین رفتن این اتحاد برای منافع و امنیت ملی ایران هم ضرر داره. بنابراین سعی آقای خامنه ای در این استش که از این مقابله بین سنی و شیعه در چارچوب یک جنگ مذهبی فاصله بگیره و اونها رو هشدار بده به اینکه قضیه چیزی ورای جنگ مذهبی است، چون در اون صورت هستش که به اصطلاح منافع ایران تا حد زیادی هم تامین میشه.
جناب روشندل، ولی واقعیت به گونه دیگه‌ای نشون میده، به این صورت که در عراق شاهد هستیم که این گروه داعش در هفته‌های اخیر بیشتر شیعیان رو کشته و حتی پیروزی گروه داعش بر استانهای شیعه نشین عراق هم با سختی بسیار زیادی مواجه هست، به خاطر اینکه اونجا شیعیان و همکاری رو آنطور که سنی ها در بخش های سنی نشین با گروه داعش دارن، این همکاری رو ندارن. پس آیا فکر نمی کنید که این خواسته آقای خامنه ای یک مقداری براش دیر شده باشه در صحنه واقعیت عراق؟
بعید نیست که این، حالا اسمش، البته حرف ایشون من به حساب فتوا نمیذارم، ولی حرفی که ایشون زدن در واقع در جهت هدایت مردم هست تا در جهت هدایت یک گروه مذهبی خاص، چون معنی حرفشون این هستش که دعوای شیعه و سنی نیست، در حالی که همونطور که شما اشاره کردید به تا حالا جنگ داعش عمدتاً بر علیه شیعه ها بوده، در بعضی نقاط با سنی ها درگیر شدن، اما سنی ها بیشتر طرفداری کردند و مساعدت کردند و پیشرفت داعش مقدور شده. بنابراین شیعیان بودن، بعد این گذشته فتواهای دیگری که مطرح شده یا گروه‌های شیعه دیگه که مقاومت کردن به علت وجود فتواهای رهبران شیعه جلوی داعش ایستادن. این که آقای خامنه‌ای شاید دیر این پیام را داره میرسونه، بعید نیست، شاید هم دیر شده باشه به خاطری که این پیشروی شروع شده، اما از طرف دیگه آقای خامنه‌ای کوتاهی نخواهد کرد تا جایی که بتونه، و دولت ایران کوتاهی نمی‌کنه در حمایت از عراق، اگرچه اسمش این باشه که عراق اگر از ما بخواد ما حمایت می‌کنیم، ولی این حمایت انجام خواهد شد و اون وقت قضیه اینه که باید ببینیم که داعش همچنان میتونه جلوی دولت رسمی عراق که توسط ایران و شاید هم تا حدی توسط آمریکا حمایت بشه مقاومت بکنه یا نه.
خب حالا فکر میکنید که آقای خامنه ای به عنوان رهبر حکومت شیعه ایران تا چه حد در جهان اسلام اعتبار و محبوبیت داره و تا چه حد انتظار میره که همه فرقه های اسلامی از جمله شیعیان و همه گروه های سنی اندرس ها و رهنمود های آقای خامنه ای رو مد نظر بگیرن؟
خب ظاهرا آقای خامنه‌ای از اول هم خودشون رو به نوعی مرجع مسلمانان خارج از ایران هم می‌دانستند و اون وبسایتشون و تمام تشکیلاتشون، دفتر و تبلیغاتشون، اینا شامل یک طیف وسیع‌تری خارج از ایران هست. ولی اینکه واقعا چقدر ایشون نفوذ کلام داشته باشن در حد یک مرجع که بتونن جلوی یک جنگ فرقه‌ای رو بین مسلمانان شیعه و مسلمانان سنی بگیرن، این رو من حقیقتا شاید که اون توان علمی رو نداشته باشم که بتونم محاسبه بکنم و یا جواب خیلی دقیقی بدم، ولی به احتمال زیاد نفوذ کلام ایشون محدود خواهد بود.
جلیل روشندل، استاد امور امنیت بین الملل و تحلیلگر در کارولینای آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. 11:05 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید، رادیو که میتونید با اون تماس بگیرید در 24 ساعت شبانه روز و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
بعد از 34 سال کشمکش و زد و خورد بر سر قدرت بین اصولگراها و ایرانها به اصطلاح اصلاح طلبان، الان یک کانون مونده که اون رو اگر حل کنن دیگه مشکل حل میشه. اونم رئیس جمهوره که از طریق انتخابات برگزیده میشه و اعلام مجلس و بقیه همه که در اصل میشه گفت انتصابیه، یعنی به گونه شورای نگهبان با 300 هزار افرادی که در سراسر کشور داره آدمای رو انتخاب میکنه که دقیقا این انتصابیه. خب ظاهرا یه رأی هم میگیرن.
آقای مکارم شیرازی، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، خواهش میکنم.
ما ایرانی اهل تسنن چرا نتونیم وکیل بشیم؟ چرا نتونیم وزیر بشیم؟ چرا در ریاست جمهوری نتونیم شرکت بشیم؟ چرا نتونیم مسجد درست کنیم که عبادت توش کنیم؟ چرا مسجد ساختن برای اهل تسنن ممنوع باشه؟ چرا اینقدر تبعیض نژادی باشه که اینقدر فشار رو اهل سنت باشه که هیچ کاری نتونن بکنن و هر روز انسانهایی که به ناحق بکشنشون؟
خانم رجبی، آقای رجبی، میشه به این هزینه گرده همانگیاتون از کجا میاد این چشناتون؟
آقای رادیو فردا، چرا دارید یه طرف هم میزنی؟ یه طرف قضیه 100 نفر اونا کشن، اسرائیل یه نفر، اینا و اینا را نمیدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران میگوید حدود 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا ارزیابی خود را از صحبت‌های این مقام سازمان امور مالیاتی میگوید. احمد علوی:
ارائه آمار دقیق در چنین مواردی بسیار دشواره، چون این بخشی که زیر چتر مالیات نیست کدره و اطلاعات زیادی در مورد ظرفیت مالیاتی اون هم در دسترس نیست. همین مقام دولتی پیش از این ارقام دیگری ارائه کرده بود که با این رقم 60% نمیخونه. اما حتی اگر همین میزان فرار مالیاتی هم در نظر بگیریم و بپذیریم، این هم بسیار بالاست. در یه مقایسه بین‌المللی سهم مالیات ها در بودجه کل کشور از 40% تجاوز نمی کنه، حال اون که سهم مالیات در بودجه کشورهای پیشرفته مثل آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی بیش از 2 برابر ایرانه. از طرف دیگه اگر بخوایم سهم درآمدهای مالیاتی رو نسبت به تولید ناخالص داخلی بسنجیم، این میزان برای ایران حدود 7%، حال اون که در کشورهای دیگه مثلا کشورهای اتحادیه اروپا چیزی نزدیک 35% و برای امریکا حدود 26% و شاخص ایران یکی از کمترین شاخص‌ها در سطح بین‌المللی به شمار میاد.
آقای علوی، به نظرتون دلیل این فرار مالیاتی چیه؟
نظام مالیاتی ایران دارای ناکارآمدی فراوانیه و همچنین در مقایسه در مقابل نهادهای انتصابی و نظامی و شبه نظامی و حتی نهادهای مذهبی که بخش قابل توجه از اقتصاد رو در اختیار دارن قدرتی نداره و نمیتونه از اونها مالیات وصول کنه. از اونجا که قدرت مطلقه و این نهادهایی که مربوط هستن به این قدرت مطلقه پاسخگو نیستن، حتی به فرض کارآمدی و روزآمدی نظام مالیاتی باز این نهادهای انتصابی غیر شفافن که مشمول معافیت مالیاتی هستن و امکان فرار مالیاتی خواهند داشت.
به نظرتون پیامد این فرار مالیاتی اون هم در این ابعاد بزرگ چیه؟
پیامد فرار مالیاتی بسیار زیاده. مثلا بخشی از این تورم موجود و همچنین کسر بودجه دولت و وابستگی به درآمد نفت و همچنین ضعف و نوسان پول ملی هم محصول این فرار مالیاتیه. سهم نفت در تأمین هزینه‌های بودجه دولت بیش از 50% و حتی میشه گفت که با توجه به این وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به بازار نفت بسیار این تعادل در بودجه لرزانه و با هر جنبشی با هر حرکتی در بازار نفت به لرزه در میاد ارکان اقتصاد ایران. شرط اصلی کاهش وابستگی بودجه به نفت و تعادل اون یک بسته اقدامات همه جانبه و البته مرکب از به اصطلاح راهکارهای گوناگونیه که درآمد دولت رو متکی بکنه به مالیات ها و باعث بشه که به هر حال وابستگی بودجه دولت و اقتصاد ایران به نفت کم بشه.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. مرکز آمار ایران تورم در خرداد ماه سال جاری را 26.2% اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران در خرداد امسال افزایش 8% نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، شاخص عمده گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مقایسه با ماه قبل خود بدون تغییر بوده است. بر این اساس تورم این گروه از کالاها در خرداد ماه حدود 32% بوده است. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که چند کشور اروپایی از جمله هلند و آلمان تحریم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی را لغو کردند. خبرگزاری تسنیم مدعی شده که تا چند روز آینده فرانسه نیز اقدام به تحویل سوخت به شرکت‌های هواپیمایی ایران خواهد کرد. گزارش خبرگزاری تسنیم هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در پی تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از اواسط سال 89 محدودیت‌هایی را در مورد فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های خود اعمال کردند. در این مدت تعدادی از کشورهای اروپای شرقی به همراه روسیه و ترکیه سوخت مورد نیاز شرکت هواپیمایی ایران را تامین می‌کردند. فرزند مهدی خزعلی فعال سیاسی در بند از وخامت حال پدرش در زندان رجایی شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داد. محمد صالح خزعلی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که پدرش را از زندان به اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران آوردند. طبق این گزارش مهدی خزعلی به خاطر اعتصاب غذا با کاهش شدید وزن روبرو شده و فرزندش میگوید پزشکان در آزمایشاتی متوجه سکته قلبی او شدند. مهدی خزعلی کمتر از 10 روز پیش برای هفتمین بار پس از اعتراضات سال 88 بازداشت شد. او به محض بازداشت اعلام کرد اقدام به اعتصاب غذا می کند. مهدی خزعلی به اتهام اخلال در نظم و اهانت به مسئولان بازداشت شده است. خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ امروز یک شنبه از آزمایش 2 موشک کوتاه برد کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده است. طبق این گزارش موشک‌های آزمایش شده از سوی کره شمالی از نوع اسکات با برد کوتاه 500 کیلومتر بودند. روابط کره شمالی و کره جنوبی از اوایل سال جاری میلادی در پی انجام چندین مرحله آزمایش‌های موشکی و توپخانه‌ای از سوی هر دو کشور بار دیگر با تنش روبرو شده است. این خبر از کره شمالی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. 11:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.